بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه ششم تیر 1403 غزل 487 از دیوان حافظ هستیم. این شماره هایی که من میگم از روی تصحیح علامه قزوینیه که در سایت گنجور هم بر طبق همون فعلا داریم از آخر میایم، یعنی بعد از سال 1403 شروع کردیم، از آخر میایم به وسط. چی بود؟ حافظ چی گفته بود؟ در خلاف آمد عادت به طلب کام. دیگه خلاف آمد عادت داریم از آخر میای. دوستانی که سوال میپرسن ترتیبش چجوریه، داریم فعلا از انتها میای و رسیدیم غزل 487. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، خوان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد. آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آفتاب هفت بحر به یک موی تر شوی. که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی با و سر شوی. بچه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که دیگر زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. از غزل‌های خوب حافظه، شاید درست تر بگم از غزل‌های متفاوت حافظه. یک ویژگی خاصی که این غزل داره و احتمالاً متوجه شدید، انگار شاعر در یک جایگاه بالا، یک جایگاه عقل کل نشسته و حالت نصیحتگونه و اندرزگونه به دیگران در مورد آداب سیر و سلوک و اینکه چه نکاتی رو در راه رسیدن به قرب الهی باید رعایت کنی رو گوش زد میکنه. خب میبینید که بقیه غزل‌های حافظ هر چند این مفاهیم و مضامین توش داره، ولی در لفافه‌های هنر، زیبایی، آرایه‌های ادبی، ایهام و تناسب و تلمی و هزاران جادوی دیگه از شعر، حافظ این نکات رو پنهان میکنه تا مخاطب خیلی متوجه نشه در معرض نصیحت داره قرار میگیره. مثل این که من به طور صریح بیام و یکی رو نصیحت کنم، یا این که در قالب شعر و داستان و زیبایی های هنری بیام اون نکات رو یک جوری بهش بگم که خودشم متوجه نشه که دارم نصیحتش میکنم. این غزل از معدود غزل هایی که سعدی، حافظ یکم شبیه سعدی میشه. سعدی در اغلب اشعارش همچی حالتی داره، در جایگاه یه عقل کل میشینه و شروع میکنه به نصیحت کردن دیگران، حالا تو گلستان و بوستان در قالب داستان، تو غزلیات در قالب عشق، و در قطعات و مواعظ و غیره دقیقا شبیه همین غزل حافظ در جایگاهی میشینه و شروع میکنه به نصیحت کردن. بنی آدم حواستون باشه که این کارها را بکنید و این کارها را نکنید. حالا ما چون از حافظ توقع یه همچین شعری رو نداریم، یه مقدار برامون شاید این باشه که چرا حالا حافظ تو که 500 تا غزل گفتی یا این کارا نکردی، حالا این یکی دوتا هم این کارو نمی کردی دیگه. ولی در نهایت احساس من و بسیاری از حافظ پژوها بر اینه که شاید به درخواست کسی بوده این غزل، یا پاسخ به کسی این غزل رو سروده باشه، که این غزل بیشتر میخوره به غزلهای مثلا شیخ محمود شبستری و ملادی سبزواری و اینایی که شیخ خانقاه بودن، حالا میان شاعری کنن چیکار میکنن؟ شعرشون یه همچین درون مایه و ظاهر و باطنی داره. حالا یکی از بهترین توضیحات رو در مورد این شعر استاد عزیز و بزرگوارم استاد خرمشاهی، استاد استادان من که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، در مورد این غزل میگن، گفتن معرفت نامه عرفان حافظ است. یعنی انگار یه نامه‌ای میخواد بنویسه، میخواد راه و روش رو نشون بده، و این آکنده است از روح ایمان و روحیه عرفان و خشوع دینی و خشیت عرفانی، بدون جلوه فروشی های هنرمندانه با شک و شبه ورزیدن های نهانی رندانه، بدون زبان اصطلاحات فنی عرفانی. یعنی نه خیلی خبری از اون لذت های هنری و شعری هست، نه خبری از اصطلاحات فنی و عرفانی هست، با زبان ساده، به ساده ترین زبان میخواد در مورد عرفان صحبت کنه. خب اگه بخوام به طور کلی بگم اصلا در مورد عرفان میخواد صحبت کنه منظورش چیه، باید بگیم که میخواد بگه شما از نقطه A میخوای شروع کنی بری به نقطه B، از بشر برسی به خدا. برای اینکه این راه رو طی کنی یه ابزارهایی، یه باید و نبایدهایی، تا برسی به اون درجه قرب الهی و برسی به اون وصال حقیقی. برای این مسیر چیا لازم داری؟ چی کارا باید بکنی؟ چی کارا نباید بکنی؟ چند تا موردش رو اینجا حافظ که موارد اصلی هست، چه در عرفان حافظ و مولانا و امثال هم، جزء اصلی ترین نکات و پایه های کسیه که میخواد سالک این راه بشه رو حافظ اینجا آورده. خب غزل خیلی ساده است، خیلی هم شاید اصلا توضیح خاصی نداشته باشه، ولی بخونیم بریم بیشتر سعی کنیم به نکات اخلاقیش بپردازیم، و شاید غرض حافظ هم همین بوده که ما این نکات رو سعی کنیم بیشتر در خودمون نهادینه کنیم. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. بی خبر و صاحب خبر یعنی کسی که خبر نداره، صاحب خبر هم کسی که خبر داره. از چی؟ 23 شبکه خبر چی بود؟ ایران اینترنشنال، بی بی سی پرشین؟ نه، 100% هیچ کدوم منظور از این خبرهایی نیست. یه نکته ای که توی عرفان همیشه باید جلوی چشمتون باشه همینه که قائلین به عرفان و کسانی که حتی شروع میکنن در اولین قدمهای عرفان، یعنی میپذیرن چنین راهی وجود داره و باید طی کنن، بقیه آدم ها نه، این نکته مهمه که ما یک دنیای عادی و مادی داریم که میبینیم، میخوریم، میخوابیم، میشنویم، لمس میکنیم و غیره، و یک دنیای ماورای این دنیای عادی داریم. از دنیای عادی آره شبکه خبر و بی بی سی و غیره خوب بهتون خبر رسانی میکنن، حالا راست و دروغش پای خودشون، ولی از دنیای آن سوی ماده چی؟ این خبر و صاحب خبر و بی خبری که حافظ ازش صحبت میکنه، خبر از این دنیا نیست، خبر از آن سوی دنیای ماده است. شما اسمشو بذار ماورا، بذار متافیزیک، بذار عالم معرفت، بصیرت، عرفان، یا هر چیزی که اسمش رو بخوای بذاری. الان چیه؟ الان اسمشو توی فضاهای مجازی میذارن، نمیدونم عالم ماورا، عالم چیه این عدد مددم داره، فرکانس هاشو چیز میکنن، آره میان این چیزا. حالا شما اسمشو هر چی بخوای بذار، خارج از عالم ماده ما یه عالمی وجود داره که به اعتقاد عرفا اگر به اون دست پیدا کنی اون ذات بشری خودت رو شکوفا کردی. یک حالا تو ابیات بعدی هم چون اشاره میشه یه کوچولو بگم، ببینید ما یه حیوانیم دیگه، حیوان یعنی اونی که زنده است. خب یک بخشش گیاهانن، یک بخشش هم جانورانن، یک بخشش هم ما انسان ها. حالا زیر مجموعه های اینا رو در نظر نگیریم که الان میگن نمیدونم ویروس ها هم موجود زندن و نمیدونم غیره، اونا رو کاری ندارم. ولی حیوانات وجه اشتراک خیلی زیادی با ما دارن. مثلا میخورن، میخوابن، تولید مثل میکنن، نزدیکی جنسی دارن با هم نوعان خودشون، حتی دنبال توجه و مهربانی هستن، دلشون میخواد دیده بشن، دلشون میخواد یه کاری انجام بدن. وقت وجه اشتراک حیوانات، به ویژه حیواناتی که مغز بزرگتری دارن مثل گوریل ها، مثل سگ ها که مغز پیشرفته تری دارن با انسان ها خیلی زیاده. خب تمام این هم و غم به این عرفا این بودن که تو در وجودت یه بعد حیوانی داری، یه بعد انسانی داری، تو این بعد حیوانیت رو کمرنگ کن تا اون بعد انسانیت شکوفا بشه و شعله‌ور بشه و پررنگ بشه. اون بعد حیوانی همین دنیای مادیه. حالا ای بی خبر به کوشک صاحب خبر شوی، یعنی همین، یعنی ارتباطت رو از جهان ماده کم کن. یه نکته دیگه هم وجود داره، تمام آن چیزی که با به عنوان بعد حیوانیمون میشناسیم، اون بعدیه که از نگاه صاحب نظران اگه کم رنگ بشه تو وارد بعد بعدی و بعد غیر مادی وجودت میشی. هر چقدر اون بعد حیوانی تو کم کنی، اون بعد انسانی شکوفاتر میشه. یعنی بیای و سعی کنی ارتباط تو با دنیای ماده کم کنی و به نوعی از خود بیخبر شوی. اون خودی که از خود بیخبر میشه خود دنیای مادیه. یه جاهایی خیلی واضح، مثلا فروغی بسطامی شاعر دوره قاجاره میگه تا شدم بیخبر از خیش خبرها دارم. من اول خودم رو، نفسانیتم رو، انانیتم رو، منیتم رو، خودخواهی هام رو، اون چیزی که از دنیا میخوام و همه تعلقاتم رو رها کردم، بیخبر از خیش شدم، هی دنبال این نشدم ببینم، ببین من اینو دوست دارم، این رنگش قشنگتره، اینو دوست ندارم، این رنگش قشنگ، من اینو میخوام، من اونو میخوام، من اینو میگم، این حرف منه، این نگاه منه، این نمیدونم رأی منه، این نظر منه، این کاندیدای من، هی منا رو کم کن، بعد اون وقت یه خبرایی از عالم ماورا برات تا وقتی تو چسبیدی به این من، اتفاقی که برات میفته اینه که همینا دایره رو، دنیا رو برای تو تنگتر میکنن. بذار چند تا مثال بزنم، خیلی جالبه. این مثال های دنیای مادیه ها، ولی همه جا کاربرد داره. مثلا من میگم من چون قدم کوتاهه با آدمای قد بلند دوست نمیشم. میدونی چرا؟ چون وقت پیششون احساس حقارت میکنم دیگه. ببین من چون ادبیات خوندم با اونایی که فلسفه خوندن و هنر خوندن خیلی رفیق، ببین من چون پول دارم با اونایی که پیف 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 برید کنار بی پولن دوست یا برعکس. میدونی به هر حال در سطح ما نیستن دیگه، آدم باید پاشو اندازه گلیمش دراز کنه. ما که بی پولیم بهتر با آدمای بی پول. یا منی که مثلا با حجابم با بی حجابا رفیق یا برعکس. منی که نمیدونم کلاس حافظ میرم با اونایی که میرن کلاس نمیدونم رقص رفیق. بعد من همه این چیزایی که دلم میخواد رو جمع میکنم، بعد یهو چشم باز میکنم میبینم خودم موندم و دیگه هیچ چیز این دنیا، کسی هست که تمام خواسته هاش و علایقش و در همه وجوه زندگیش مثل من باشه؟ از این خبرها نیست. بعد این میشه این منی که تو محصورش کردی و اینقدر بهش توجه کردی، یه من فربه شده که همه دنیا چاق شده دیگه، همه دنیا تو گرفته و اجازه نمیده هیچ کس به تو نزدیک بشه، هیچ کس رو اصلا قبول نداره، حرف هیچ کس رو قبول نداره. این بیخبر از خود یعنی دونه دونه این بند علایق تو ببر، بذار بره دنبال کارش. من این غذا رو دوست دارم، من اینجوری سفر میرم، من این درس ها رو میخونم، من نمیدونم اینطوری، من اونطوری، من اونطوری. ببر ببر ببر، یه هم میای میبینی از من هیچی. اون موقع که اونه که میگه تا شدم بی خبر از خی، اون وقت بهت میگه چه غذایی دوست داری؟ چی میگی؟ کجا دوست داری زندگی کنی؟ میگه درویش هر جا سرشو بذاره اونجا خونشه، اونجا هر جا سرم گذاشتم اونجا خونمه. این چیزی که الان با در قالب جهان وطنی داری، درویش ها و عرفای ما هزاران سال پیش اینا رو گفتن، الان دارن مرزها رو میگن باز کنید، ایران و آمریکا نداره، هر کی هر جا هست خوشحاله باید اونجا وطنش باشه. اینا رو عرفا هزار سال پیش گفتن. چرا؟ چون دیگه تعلقی، حالا یکی از این محله 10 سال زندگی کرده میره یه محله دیگه، از اونجا بلند میشه میاد اینجا، هر روز دوستاشو میبینه، نمیدونم وای این محل خیلی خوب بود، بدبخت شدیم، غریبیم اونجا، خاک بر سریم، اونجا چیه، اینجا چیه. این منه وجوده نمیذاره، اجازه نمیده که تو اصلا خبر از عالم داشته باشی، چه برسه عالم ماورا. حالا همه اینایی که گفتم مادی بود، به خاطر همینه ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. از برو، حالا همینو بگیر برو تا بالا، ببین چقدر دست و پای ما بسته است برای پرواز. همه کسانی که بیان میگن ما 30 سال تو این مسیریم ولی در جا میزنیم، یه ذره به اینا هم دقت کنن، ببین چقدر نخای انانیتتو کندی، چقدر این بندای تعلقتو باز کردی. خب تا راه رو نباشی که این راه رو دقیقا معادل سالکه، یعنی که رونده این راه دیگه، اولش هم گفتم کامل غزل عرفانی تصوفیه دیگه، هیچ چیز دیگه‌ای بهش نمیچسبه، برعکس یه غزلایی که میگیم هیچ کاریش نمیشه کرد عرفانیش کرد، این غزل رو هر کاریش کنی غیر عرفانی نمیشه. تا راه رو نباشی که این راه برشوی، اینا برای اونایی هن که دنبال این هن که یه شبه نه حالا یه شبه راه 100 ساله رو برم. البته اینو در نظر داشته باشید، در باور عرفانی واقعا بعضیا یک شبه راه 100 ساله رو میرن، وقتی عنایت الهی باشه یک شبه اون راه 100 ساله رو، اون قومی نکوشیده رسیدن، ولی این جزء استثناءاته، خیلی مسائل باید دخیل باشه که اون یک شبه، بقیه باید ذره ذره، قطره قطره، قواس قواس، گام به گام، کوچولو 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 برن جلو تا برسه به اون. باید اول شروع کنی تاتی تاتی، بچه 6 ماه هی میفته، هی میگیره در و دیوار، هی میفته 4 دست و پا میره، بعد کم کم راه میره، با 3 قدم میره خسته میشه. ببین نمیشه یه شبه بری دونده 2 ماراتون بشی، که این یکی بخشش واسه این جور آدم هاست. یک بخش دیگرش هم از یه نکتهی برمیگیره که تو پستی بلندی های این راه رو نچشیدی، اصلا نمیدونی چه خبره، فقط اومدی این کتاب مثلا مثنوی رو خوندی، این کتاب نمیدونم مرصاد العباد رو خوندی، این کیمیای سعادت رو و خیلی کتاب های، خب من برم اینا رو به ملت درس بدم بشم راهبر، میشه؟ همه داره الان همین کار رو بکنه، همه بدون این که هیچ مسیر رو طی کرده باشن از میرن و شروع میکنن. خب تئوریش که خیلی راحته، تئوریش هیچ کاری نداره. ولی یه نکته‌ای وجود داره، همون که سعدی میگه هرچه از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. یه حدیثی داره حضرت علی که یکی از بهترین واقعا و دلنشین ترین احادیث علی ابن ابی طالبه، میگه الکلمتو اذا خرجتو من القلب، میگه اون کلمه، اون حرفی که از قلب میاد بیرون، وقعت فی القلب، کجا میشینه؟ میره تو قلب. و اذا خرجت من اللسان، اونی که از لسان میاد، از زبان میاد بیرون، کجا میره؟ لم تجاوز الاذان، از گوش تجاوز میره، همین نهایت شنونده میشنوه. یه نکته‌ای هست توی این جور موضوعات و اون اینه که اگر شما یه چیزو چشیده باشید، مثل عشق، میای وقتی برای یکی توضیح بدی، اون میفهمه تو داری درباره به چی صحبت میکنی، درک میکنه. مثل همون حرف مولانا دیگه، عاشقی چیست؟ گفت تو بیا مثل من شو، خودت متوجه میشی. حالا من هی بیام توضیح بدم عشق، تازه در صورتی که خودم عاشق شده باشم، اگه نشده باشم که هیچ. یه دوست دندان پزشکی داشتیم، میگفت من واقعا چون پدر مادرم خیلی مراقب بودن و اینا، هیچ وقت نفهمیده بودم درد دندون چیه، تا این که بعد مثلا 15 سالی که دندون پزشک بودم، یه شب دندونم درد گرفت، تازه فهمیدم دندون درد. اونی که میاد اونجا تو مطب گریه میکنه دندونم درد میکنه، یعنی چی؟ ببین این فرق داره. تا این که تو تئوری چیزی رو خوندی میخوای بیای راه برشی، یا نه رفتی راه رو شدی، رفتی جلو، رفتی جلو، پله ها رو طی کردی، حالا میخوای به دیگران درس. حالا الان با توجه به این حدیث علی ابن ابی طالب و این نکته هایی که تو عرفان هست، الان میشه فهمید چرا این همه حرف هست ولی عمل نیست. مرد حرف تا دلت بخواد سخن، این هزاران سال این کشور کلی به خودش سخنران دیده، کلی مثل من معلم دیده، کلی آخوند دیده، کلی نمیدونم انواع مربی ها در حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، انسانیت، نمیدونم مذهب، عرفان، در انواع عرفان ها الحمدلله رب العالمین این مملکت از هر چی خالی شد از سخنران خالی نشد. چرا بس؟ هیچ. اصلا برو بالاتر، نوح چرا 900 سال پیامبری کرد هیچ که بهش ایمان نیاورد؟ چرا حسن ابن علی گفت اگر به تعداد انگشتان دست یار داشتم با معاویه صلح نمی کردم؟ چرا حسین ابن علی در روز عاشورا 72 نفر پشتش موندن، اونم نصفش خانواده و شوزن و بچهش بودن؟ یه چیزی فراتر از این زبان قاصر، زبان سخنگو میخواد، هرچند زبان ما هم قاصره، تا این که مرد عمل پیدا شه. چرا هممون از این کلاس میریم بیرون همه چی یادمون میره؟ چرا الان چهره ها همه متحوله ولی کافیه من بگم و سلام علیکم و بریم هممون، منم مثل شما، دوباره همه چیز روز از نو، روزی از نو، برای اینکه تا راه رو نباشی کی راه برشن؟ ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی، در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. بعد خب نکته اول بیخبری از خیشتن، نکته دوم باید رونده این راه باشی، نمیشه یه شبه بیا یه ادعایی کنی، چه بسا شاید در زمان حافظ یه آدمایی اومدن و بدون طی طریق ادعایی کردن، ادعای پیر و مرشد بودن، رهبر و راهنما بودن. همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم در گوش کنار دو جهان اسلام میدونید که صدها امام زمان ظهور کرده. در دومی چیه؟ سومی میشه پیش ادیب عشق. خب این نکته یکی دیگه از مهمترین نکات ادبیات عرفانیه و طی طریقه. تو باید یه نفر رو داشته باشی که جلوی راهت بره و تو پشت سرش بری. باید بری مکتب پیش ادیب عشق. حالا مکتبش این مکتب نیست، ادیبش هم این ادیب نیست، اینجا خبری نیست. مکتبش مکتب حقایق، ادیبش هم ادیب عشق. مکتب حقایق کجاست؟ میدونید که حالا ما الان خدا رو میگیم خدا، تا همین چند سال پیش بیشتر خدا رو به اسم حق میشناختن. یعنی توی متون عرفانی هر جا اسم میگن حق، من بارها گفتم منظور خداست. الان من میگم حق، یعنی مثلا خانم زاره میاد ادعا میکنه این کیف بر منه، منم میگم این کیف بر توه، شما میای حقو به کی میدی؟ مثلا به خانم زاره، چون شما باهاش رفته بودی اون روز که داشته کیف. این میشه حق. ولی حق در متون عرفانی، در ادب عرفانی برابر خدا. خب حقایق چی اون وقت؟ هر آن چیزی که از سمت خدا، مثل این آبی که درون این لیوانه و هر جا که بریزه اون آبم بخشی از همین آبه. حقایقم یعنی همین، یعنی هر آن چیزی که تو رو به خدا وصل میکنه، یا هر آن نه این که بقیه چیزها از خدا نیست، ولی یه بخشیش تو رو میرسونه به سرچشمه، اونا میشه حقایق. چرا؟ مگه بعد مادی ما از خدا نیست؟ مگه بعد حیوانی ما از خدا؟ همه اونا از خداه، ولی یه قسمتایش مثل یه رودخونه ایه که تو اگه دنبالشو بگیری به اون سرچشمه میرسی. حالا تو اون مکتب خونه پیش ادیب عشق. خب یکی از راه‌های رسیدن به خدا عشق دیگه. من اینو بارها تو غزلیات حافظ گفتم، دو تا راه اصلی، شاهراه داره برای رسیدن به خدا. یک، زهد و ایمان و تقوا و نماز و روزه و واجبات و مستحبات. یه میانبر دیگه هم داره، عشق. اهل زهد میگن این کارا رو بکن، مستحبات رو انجام بده، مکروهات رو انجام نده، واجبات رو انجام بده، نمیدونم محرمات رو انجام نده، این کار رو کن، اون کار رو کن، این مسیر رو میری، ایشالله میری. اهل عشق چی میگن؟ میگن بیا من یه آسانسور سراغ دارم، از آسانسور برج میلادم سرعتش بیشتره، چند ثانیه تو رو میرسونه اون بالا، بیا عاشق شو. بعد عاشق چی کار میکنه؟ عاشق همون کاری رو میکنه که بیت اول. شما وقتی عاشق شدی دیگه نمیگی حالا ببینم من دلم چی میخواد، میگی اون دلش چی میخواد. ببین از لحظه ای که از این در وارد میشی و عاشق یکی از ماها میشی، دیگه نمیگی ببینم من دلم میخواد مثلا نهار چی بخورم، نه، اون دلت میخواد نهار کجا بریم چی بخوریم. این میشه عشق. ببین این منیته، این انانیته، این خودخواهیه در یک آن حذف میشه. حتی تو عشق مادی هم همینه دیگه، حالا چه برسه اون عشق عرفانی که دیگه سلالا درخت گردکان به این بلندی درخت خربوزه. حالا ببین عشق مادی این کار رو بکنه دیگه، درخت خربوزه دیگه، الله اکبر. ببین عشق الهی چی کار میکنه، در یک آن تو خط میکشی رو خودت دیگه. چی بهتر از این بخوای؟ اصلا چیزی بهتر از این هست؟ اگه میبینید این همه ادبیات ما از عشق حرف زده، مهمترین نکتهش همینه. اینجا هم همینو میگه، در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی تو تازه داری قدمهای اولیه رو میذاری، ولی یه روزی اون پیر، اون پدر، اون بابا، حالا پسر و پدر که برای ما یه وجه ظاهری دارن، یعنی رشد معرفتی و شهودی، ولی یه وجه باطنی هم دارن. آقای نادری حتما میدونه که در خیلی از خانقاها به برخی از قرن چهارم و پنجم به برخی از اون کسانی که به اون درجه عرفانی عالی رسیدن بابا میگن، بابا یا پیر، مثل بابا افضل کاشانی، نمیدونم مثل بابا حسن که تو روزگار ابوسعید بود، مثل همین بابا طاهر و خیلی باباهای دیگه، و یا مثلا پیر میگن یا پدر میگن. حالا پدر یه مقدار احتمالا به خاطر وزن و قافیه اینجا حافظ پدر را آورده که با پسرم یه تناسبی داشته باشه، وگرنه شاید تو ذهنش بوده خدایا بابا رو چجوری تو این بیت بگنجونم که بابا درست در بیاد، ولی هر کاری کرده دیده نه، مثل این که نمیشه. استاد خرمشاهی گفتن یه اشاره هم احتمالاً این بیت داره به اون سیر و سلوک عیسی ابن مریم که از پسر به پدر و روح القدس عروج پیدا کرد و اینا، که خاقانی هم یه جا میگه چه معنی گفت عیسی بر سر دار که آهنگ پدر دارم به بالا. عیسی سر دار چی گفت؟ گفت من دارم میرم پیش پدرم. حالا شاید یه اشاره هم به این داشته باشه. حالا همه اینا معنی ظاهری هم میتونید بگیرید دیگه، مثلا ادیب یعنی سخندان، ادب آموز، نمیدونم ادیب عشق یعنی کسی که عشق را میآموزد، ولی عشق که آموختنی نیست. به قول مولانا ادب عشق جمله بی ادبی است، امه العشق عشق هم آداب. اصلا خود عشق یه آداب خودشو داره، آداب دیگه ای نداره، دنبال ادب عشق نباشید. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق خوان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زهر شوی. ببین این وجود همون خودخواهی بیت اوله که میگه از خود بی خبر شو. حالا اینجا میگه از این وجودت که مثل مسه، بیا دست بکش، دست بشوی، رهاش کن تا طلا پیدا کنی. کیمیا بارها گفتیم دیگه تو حافظ انقدر تکرار میشه و ما هم تکرار میکنیم، کیمیا یه عملیه که گذشتگان قائل به این بودن که میتونن فلزات بی ارزش رو تبدیل به فلزات با ارزش مثل طلا کنن. الان علم شیمی فهمیده که عنصرها رو اگه اون ترکیب الکترون رو نمیدونم چیه، نوترون و پروتون درونشون رو تغییر بده، میتونه خواصشون رو تغییر بده. یعنی اگه بتونه اون عنصر آهن رو تغییراتی توش ایجاد کنه، میتونه تبدیل به مثلا نقره کنه، میتونه جیوه کنه، میتونه طلا کنه. البته چون هزینهش زیاده و کار دشواریه، خب اولا صرفه اقتصادی هم نداره، ولی در نهایت حالا شدنیه. خب این کیمیا تو ادبیات عرفانی ما چه نقشی داره؟ مهمترین نقشش اینه که تو بیای اون عنصر درونی خودتو تغییر توش ایجاد بشی بکنی و از توش چی در بیاری؟ یه طلایی در بیاری، یه زری در بیاری. نخواستیم اون آهن و اون مس رو طلا کنی. این همه طلا چه درد بشریت خورد. بیا بریم رو اون عنصر وجودیمون کار کنیم. چجوری از عنصر وجودیمون کار کنیم که اون مس رو تبدیل به طلا کنیم؟ فقط کافیه دست از خودمون بکشیم. درویشی را پرسیدن راه حق چیست؟ گفت یک قدم از پای بر خیش نه رسیدی. کل عرفان همین جمله است، پا تو بذار رو خودت رسیدی، قدم بعدی رسیدی، یک قدم. این همینه، دست از مس وجود چون مردان ره، یعنی یه مردایی رفتن. میدین مردان ره هم برای من و شما مثال میاره ها. بعد شما شاید مثلا به من، به حافظ، به مولانا، به ایکس، به ایرگ بگید مگه میشه؟ میگه یه آدمایی رفتن و شد تا کیمیای عشق بیابی. و کیمیای چی؟ عشق. عشق گفتم چیکار میکنه؟ عشق باعث میشه که مدار عالم بیفته روی یه نفره. دیگه من چیزه مرکز پرگار جهان بشریت نیستم، حالا یه خره دیگه ایه. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق خوان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. بعد این عشق است دیگه، کلن این محور حول و حوش عشقه، یعنی ادبیات عرفانی ما بر پایه عشقه. درسته که مثلا سیر و سلوک عارفان مراتب داره، قدم اول توبه، بعد ذکر، بعد فلان، بعد بهمان تا اینا رو طی کنی، ولی اون درون مایش عشقه. خب هم اینا عشق و هم گفتن. سعدی میگه چی؟ گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد. چرا انقدر رنگ و رود فریده؟ چرا زرد شدی؟ یه اکسیر عشق بر مسم افتاد، زر شدم. من این کیمیای عشق اومد و منو زر کرد. حالا توی حافظم جاهای دیگه اینجا میگه عشق، یه جاهای دیگه تو همین مایه ها میگه. مثلا میگه آنچه زر میشود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. این که غزلش هم خوندیم. یا آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، یعنی یه آدمایی هستن میتونن خاک تو رو تبدیل به طلا کنن. یه جاهایی هم باید بری گدایی در میخانه کنی دیگه. گدایی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. اگه بتونی بری گدایی در میخانه بکنی، خیلی سخته ها. الان فکر نکن خود گدایی کردن باید بشکنی خودتو. ما صورت رو با سیلی سرخ میکردیم، چی کار میکردیم؟ من این کارها رو نمیدم. بعد تازه گدایی در میخانه، گدایی هر کسی هم ببین، باید با همه میخانه، با همه ابعادش، شراب با همه ابعادش، گدایی با همه ابعادش. این ستا رو بذار پیش هم، اصلا این نسخه دنیاییه واسه خودش. بعد اگه این کارو بکنی، یعنی برسی به این مرحله، اون وقت تو خودت میتونی خاکو طلا کنی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورد یا خواب و خرد فرقی نمیکنه، الان توضیح میدم. ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خر شوی. این خر همون خور خودمونه، خوردن خوابیدنه، ولی چون رهبر، پدر، زر، خوبتر، این قافیه است، ما میگیم خر. چیز عجیب غریبی نیست. حالا چون بعضیا قافیه رو میگن خر، این برام میگن بگیم خواب و خر، که با اون خواب و خر جور در بیاد. در صورتی که خواب و خور رو میتونی تو مصرع اول درست بخونی، وضع ایرادی پیدا نمیکنه. هر چند خواب و خر هم بخونی، بازم وضع ایرادی پیدا نمیکنه. خب چی باعث میشه من به این مراتب نرسم؟ اول جلسه گفتم رسیدگی به بُعد مادی. یکیش خوردن و بُعد مادی منو سیراب میکنه دیگه. بُعد مادی منو وقتی سیراب میکنه، من هر چقدر بیشتر میخورم و میخوابم، انگار که دارم به این تن وجودی مادی خودم بیشتر رسیدگی میکنم. امام محمد غزالی در کیمیای سعادت میدونید چی میگه؟ میگه فاضل ترین شما به نزدیک حق تعالی آن است که تفکر و گرسنگی وی دراز باشد. تفکر و گرسنگی. و دشمن ترین شما به خداوند، قدیم به ما میگفتن دروغگو دشمن خداست، ولی از اونم دشمن ترین آن است که طعام بسیار خورد و بسیار خسبد. بخور بخواب کار منه، الله نگهدار منه، بس جواب نمیده، الله باهات دشمن میشه دیگه. حالا از ما گفتن، امام محمد غزالی هم گفته، در احادیث هم اومده. و یکی از راه‌های رسیدن به این درجه عرفانی، اصلا تو ادبیات ما چیه؟ تو کل ادبیات عرفانی یا راهکارهای عرفانی، ریاضت دیگه. ریاضت چیه؟ کمتر بخور، کمتر بخواب، چشم به دنیای مادی. حالا میگه تو چرا از مرتبه خیش دوری؟ چرا نمیرسی؟ آقای حافظ، شما که اینجا نشستی رو منبرداری بر ما نصیحت میکنی، چرا من هرچی میدوام نمیرسم؟ میگه خواب و خوراک تو یه ذره کم کن. خب حالا این خواب و خور ظاهری، ولی در نهایت یعنی کل وابستگی های مادی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، اون چیزی که تو رو از اینجا دور میکنه خواب و خوراکته. یه جور دیگه هم بخونیم، میگه خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، یعنی دور بکن. کرد در معنای کردن، یعنی بکن. یک معنی اینا شبیه که بهش میگن ایهام دوگانه خانی، یعنی یک معنی اینطوری برمیداره که اون چیزی که تو رو از مرتبه خود دور کرده اینه که زیاد به خواب و خوراک میپردازی. حالا چی کار کنم؟ آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. دیگه مشخصه دیگه، خواب و خوراک تو بذار کنار تا به اون مقام برسی. حافظ یه جا دیگه هم میگه دل از نور ریاضت گر آگهی یابی، چو شب خنده زنان ترک سر توانی کرد. هرچند نسخه بدل داره هدایت، ولی ریاضت یه اصله دیگه، نمیتونی اصلا خط نمیخوره. بعضیا دیدید میگه استاد حالا مثلا نمیشه، مثلا خب آدم خونه خوب، زندگی خوب، لاکچری، همه چی داشته باشه، به خدا هم برسه. من میگم ببین نظر من که مهم نیست، ولی اگه اومدی حافظ و مولانا و مثنوی و غیره، اینا میگه نمیشه. حالا اینا میگن نمیشه، از نظر من که دیگه اصلا مهم نیست. اصلا نظر من چه اهمیتی داره تا درجه از اعراب؟ اصلا من الان سر پیازم، ته پیاز، اصلا من چه باید نظر بدم؟ خواب و خور از مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لاه که از آفتاب فلک خوب تر. آفتاب فلک همین آفتاب آسمونه. ما یه دونه خورشید داریم تو آسمون، یه خورشید دیگه هم داری پس خورشید که کلن رونق جهان به اونه. کل جهان رونقش در ید اختیار اونه، چه این خورشید، چه اون خورشید، چه این خورشید ظاهر که اگه دو روز نباشه خیلی اوضاع بد میشه، چه خورشید اون خورشیدی که کلن رؤوف و مهربان و رحیمه. خب حالا این از نگاه، میدونید که خورشید از نگاه بشر، به ویژه بشر قدیم، ببینید الان ما برق داریم، نمیدونم خیلی امکانات داریم، اصلا جریان طبیعی زندگی ما خیلی تغییر کرده. قدما زندگیشون با طلوع آفتاب شروع میشد، با غروب آفتاب هم تموم میشد، چون اگرم سوخت بود، چراغ بود، خیلی گرون بود. اینطور نبود مثل الان وسط روزم هست ما این همه چراغ روشن کردیم، تازه اینجا نورگیر آفتابم هست. هر کس میخواست یه شمعی روشن کنه باید کلی پول سوخت میداد، ولی الان که اینطوری نیست دیگه، اون آفتاب و خورشید فقط به درد برونزه کردن و حالا یه مقدارم کشاورزا مثلا تو روندشون تأثیر داره. تو داستان مثنوی اون دختر کوزه‌گرم تأثیر داشت آفتاب تو زندگیش، ولی ما دیگه الان کوزه‌گران توی کوره درست میکنن دیگه، دیگه تو آفتاب نمیذارن دیگه تقریبا آفتاب، مگر اینکه اونایی که حالا پیشرفتن باتری‌های خورشیدی و اینجور چیزا دیگه. آره اون نفعی که اون موقع آفتاب داشته و خیلی خوب بوده دیگه الان دیگه اونطور نیستش، الان فقط همه دنبال ضد آفتابی. خب حالا میگه تو میخوای از اون آفتاب خوب تر بشی. حالا میخواستم بگم که آفتاب خوب نگید، حالا کجاش آفتاب خوبه، سوختیم، خفه شدیم، گرممون شد، حالا اینو در جریان داشته باشید در دنیای قدیمه. میگه حالا میخوای از اون آفتابم خوب تر بشی، باید نور عشق حق به دل و جانت افتد. یه ذره تناقض من میبینم، شما میبینید یا نه؟ اول گفت برو پیش ادیب عشق بشی، یعنی ارادی، تق تق تق، ادیب عشق خونه ای؟ میگه بله بفرما، من اومدم شاگردت بشم، به من راه و رسم حقایق رو بیاموز. الان میگه باید نور عشق حق به دل و جان تو بیفته. آیا من پرده رو کنار بزنم بیارم در فضایی که نور احتمالاً بیشتره؟ این کاریه که من میتونم بکنم. باز همه این کارا رو کردم، اصلا رفتم در خونه ادیب عشق رو زدم، آیا مطمئنی من به این مراتب عشق که نور عشق حق به دل من بیفته میرسم؟ مطمئنی؟ نه، خداحافظم مطمئن نیست. بگه گرچه به سالش نه به کوشش دهد، به کوشش نیست، ولی تو کوشش تو بکن. خودتون رو در معرض نور حق قرار بدید، اینو مولانا هم توی مثنوی میگه. امروز خیلی میپردازیم به مولانا چون این غزل خیلی مولاناواره، یعنی خیلی اهل تصوف و خانقاهیه تا حافظانه. الان حافظ باید یه ذره میومد این پدر سوخته های مملکت رو فوش میداد، ما یه ذره میخوندیم دلمون خنک میشد، میومد میگفت اینا ریاکارن، این جای مهر رو پیشونیشون توجه نکن. دیگه از شانس ما هم هست این افتاد دیگه یا شانس و یا اقباله. یه ذره به این مفخورا فوش میداد، ما هم فوش میدادیم حال میکردیم، ولی دیگه امروز اینطوری افتاده. این جلسه همونم جلسه بیشتر مولاناوار شد تا حافظوار، و دیگه اینم از استثناءات حافظه دیگه. ولی خب به هر حال دمش گرم، به این وجه هم دقت کرده. خب حالا این دل و حالا داشتم اینو میگفتم که نور عشق یک بخشیش رو تو با کوشش میری پیش ادیب عشق، یک بخشش هم کششه، باید نور عشق به تو بتابه. یعنی این دوتا در کنار هم و در راستای هم، امکانم داره تو 70 سال کوشش کنی به هیچ جا نرسی. اون کی بود به اون چیز گفته بود میمیرم و ایمان پیرزنان نیشابور رو هم ندارم، 80 سال عبادت کردم، 80 سال ریاضت کشیدم، الان دارم میمیرم، ولی اندازه پیرزنان نیشابور رو الان ایمان میدونی چرا؟ از یه جایی به بعد میگی خدایا اینقدر دارم میدوام، بعد چرا رو تردمیلم؟ بعد کم کم ایمان سست میشه، اونجا شیطون قدرتش بیشتره. اینم حواستون باشه. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به الله که از آفتاب فضل. یه نکته هم بگم، پیامبرم قول داده حداقل هر کسی رو یک بار در معرض این نور آفتاب حق قرار بگیره. حالا پیامبر میگه باد، میگه خودتون رو در معرض با نصیب رحمت الهی قرار بدید و قول میده برای هر کس حداقل یک بار این نسیم بهش. حالا شاید مثلا برای من تو 20 سالگی اتفاق افتاده و تمومش بره، شاید هم هر روز نسیم رحمت حق داره به من میوزه، ولی من رو کردم اون ور، در رو میبندم، پرده رو میکشم، پنجره رو میکشم، رادیو حرف زد در این مورد خاموش میکنم، نمیدونم این یکی حرف زد قطع میکنم. بله بکن، چقدر این حرفا میزنید. به هر حال اینو که خودتون رو در معرض این نورم قرار بدید خیلی مهمه، ببینید کجا میتابه دیگه. ما که گشتیم جایی رو پیدا نکردیم، حالا شما اگه پیدا کردید به ما هم بگید. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به الله، تازه قسمم میخوره، به الله که از آفتاب فلک، قسم جلاله میدونید که از قسمهای سنگین هم هست، اون وقت که از آفتاب فلک خوبتر شوی. خیلی دلم میخواد قبول کنم که این نور حق به حافظ تابیده، که اینقدر با قسم محکم میتونه بگه که تو اگه این نور حق بهت بتابه از آفتاب فلک خوبتر میشی. ولی وقتی همه 500 تا غزل رو میخونم شک میکنم، اگه همین غزل فقط غزل حافظ بود و حافظ همین غزل رو گفته بود و مرده بود، گفتم خب این نور حق بهش تابیده. ولی حافظ 500 تا غزل دیگه هم گفته که انشالله که تابیده. گر نوره، اصلا ما کی باشیم قضاوت کنیم؟ گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به الله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. خب مثل اینکه دو تا بحر داره بیت، یه بحری که تو میری توش غرق میشی، یه بحری که یه جات هم خیس. این بحر با اون بحر، بحرم که یعنی دریا، بحر خدا، برو تو دامن خدا دیگه، برو در اون همون مسیر حقایق رو برو تا انتها. یعنی تمام آنچه که از خودت داری رو رها کن. یک دم فقط یعنی یه لحظه، یک دم. ببینید یه نکته ای هست توی یک دم، این که شاید اون سوالی که الان چند دقیقه پیش پرسیدم که گفتن استاد میشه مثلا همه زندگی لاکچری خوب خودمون رو داشته باشیم بعد به خدا هم برسیم، شاید اینجا جوابش باشه. بگی یک دم غریق بحر خدا شو، تو فقط یه لحظه ولی میدونی موضوع چیه؟ و کسی که این یه لحظه برسه دیگه آدم قبلی نمیشه. کسی که یه لحظه پرده کنار میره و اون سوی پرده رو میبینه دیگه تو این زندان تنگ، اصلا دیگه اون زندگی لاکچری و مادی رو نمیخواد. یک به خاطر این میگه یک دم، نه اینکه یعنی شما 80 سال عمرته یه دقیقه هم غرق بحر خدا بشی بسته، بقیهشو برو اشغال تو بکن. نه خیر. میدونی فرقش چیه؟ اگه یک دم بری میگی بازم بده، بازم بده، تازه فهمیدی اینی که داشتی اینجا به عنوان زندگی لاکچری خوب در این دنیای مادی سپری میکردی یک خاکروبه و خرابه بیش نبوده. بعد دیگه راضی نمیشی. به خاطر همینه اونایی که به یه مقاماتی میرسن بعد مثلا دیگه در رحمت بسته میشه بیشتر زجر میکشن. اونی که اون نیستانی که ازش بریده شده و اومده رو یادشه تو این دنیا نمیتونه زندگی کنه. ولی منی که یادم نیست از کجا اومدم و چیزی به هم نشون ندادن، فکر میکنم جامعه ایدئال آرمانی تهش مثلا آمریکاست که دارن به همون نشون میدن. چرا؟ چون اونو به ما نشون یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آفتاب هفت آب هیچه میگم آفتاب اینو که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. حالا یه نکته ای هم داره اینجا. حالا چو برو بحر خدا، غرق بحر خدا شو، یعنی برو در مقامات عرفانی و معنوی خودتو رها کن برس به خدا. ولی فکر نکن که یه موتم تر میشه. یعنی چی؟ دو تا وجه کاملا متضاد داره که اتفاقا یه وجهشو اغلب بهش اشاره نکرده. میگه تو برو، ولی حالا خیلی هم چیز نیست که تحویلت بگیرن. تو برو، چون حافظ خودش همه جا درباره این که من تلاشمو کردم و به جایی نرسیدم حرف میزنه. میگه تو برو غرق بحر خدا شو، ولی حالا فکر نکن یه موی از تو تر میشه. ولی یه بعد دیگهش میگه برو اتفاقا بحر خدا شو و یه موتم تر نمیشه. یعنی هیچ آسیبی فکر نکن الان من دنیا رو رها کنم بچه هام چی میشن، نمیدونم زندگیم چی میشه، خودم چی میشم، اون چی میشه، درس هم چی میشه، کلاس هم چی میشه، نمیدونم مادر مریض هم چی میشه. این نه، هیچ خدا نمیذاره. چی میگن؟ آب تو دلت، هیچ مشکلی به تو وارد بشه. دو تا بعد کاملا متضاد داره این بیت. حالا این هم بذارید یه بعد سومی هم داره که در بعضی روایت ها و نمیدونم قصه های عارفانه و صوفیانه مثلا اهل تصوف روی آب را می رفتن ولی هیچ جاشون خیس نمی شد. مثلا می گفت فلانی بر آب می رود. سعدی هم یکیش آورده دیگه، قضا را من و پیری از فاریاب رسیدیم در خاک مغرب به آب. من و یه پیری یه درویشی رسیدیم به یه آبی، خواستیم کشتی سوار شیم، من و یک درم بود اون پول، اونو سوار نکردن، من سوار شدم. من همش ناراحت این رفیقم بودم، ای بابا این رفیق درویش ما جا موند. بعد دیدم اون سجاده بر آب گذاشته و داره میاد. میگه کشتی من اون کسی میبره که کشتی رانه، اصلا کشتی اصلی رو داره میبره، تو باید پول بدی با این کشتی بری. کشتی من رو یکی دیگه میبره، کار من رو یکی دیگه درست میکنه و چیزهای شبیه این. خود حافظ هم یه جا میگه، میگه حافظ میگه آشنایان ره عشق. آشنایان ره عشق یعنی همین سالک و راهبر و غیره. در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. غرق این دریا شدند ولی به آب آلوده. عجیبه. میخوام بگم عجایب ره عشق ای رفیق بسیار است. این حرف حافظ تو این بیت اینه. میگه ببین این دو، این جهان عجیب غریبیه، این جهان ماورا، جهان غیر ماده، این طوری نیست، با متر و معیارهای خودت نسنج. من فکر میکنم اگه اینو از دست بدم دیگه رفته، بدبخت شدم، بیچاره شدم، خاک بر سر شدم. ولی تو راه عشق هر چیو که بدی، که از آب هفت بحر به یک موی هم تر، یه موت هم تر نمیشه. هفت بحر هم قدما معتقد بودن که بخش های دریا، مثلا دریایی جهان هفت تا دریاه. الان ما میگیم اقیانوس، مثلا اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، این چیزا. قدیم هفت دریا قائل بودن: دریای اخضر، عمان، بربر، قلزم، اقیانوس، بحرالروم و دریای اسفل، که الان هم حالا با یه سری تغییرات تقریبا همینه، حالا یکی دو تا کمتر و بیشتر. حالا منظورم این هفت بحر یعنی کل آبهای عالم. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آفتاب، که از آب هفت بحر، یه چیزی که از آفتاب، یه چیزی رفته تو ذهن من که این ناخودآگاه هی میاد تو ذهنم، شاید یه بیت دیگه ای اصلا، که از آب، آره، که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. خب وچه خدا از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سرش. از پای تا سر یعنی همه جا، از سر تا پا. هنوز هم ما میگیم، میگیم سر تا پاشو طلا گرفته، خوش به حالش. یعنی همه جا، یعنی دیگه اقراقه دیگه. کلا یه چیزی وقتی ابتدا و انتها میگی، میگی از شنبه تا جمعه یعنی کل هفته، از شب تا صبح یعنی همش، از روز تا شب، نمیدونم فلان، اینا همش یعنی همش، یعنی همه جا، از پای تا سرت همه نور خدا شود. حالا این پای تا سر مادیه، معنویه، چیه؟ میتونه هر دو باشه. در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. میخوای همه وجودت نور خدا بگیره؟ ببین تا الان چند تا نکته گفته نشمردیم، چرا از یه جایی به بعد آخرش میشماریم. فکر کنم 15-16 تا نکته در راه سلوک توی اینجا میگه، یکیش هم همینه، میگه میخوای همه وجودت نور خدا بگیره، باید بی پا و سر بشی. بی پا و سر یعنی چی؟ اولا یعنی هیچ قدرتی، کسی که نه پا داره نه سر دیگه چی داره؟ حالا گیرم یه دستم داشته باشه، سر نداری به چه درد میخوری؟ یعنی هیچی. بی پا و سر در ادبیات عرفانی به گوی هم میگن، یه توپ گرد، حالا این توپ نیست ولی اینطوری، نه پا داره، سر و تهش مشخص، ولی اینو دل بدی راحت مسیر رو، چون هیچی از خودش، هر چیز اضافه ای که داشته باشی واسه تو دست اندازه دیگه، دست و پا گیره. باید بی پا و سرشی یعنی همه چیز رو از دست. یه بی پا و سر دیگه هم داری، وقتی شما مثلا یه نفر رو مشتاقید ببینید، چه میدونم مثلا بچه‌تون بعد 15 سال از آمریکا میخواد بیاد، سر از پا چجوری میری مثلا فرودگاه؟ میگه اصلا نفهمیدم چجوری رفتم. این بی پا و سر تو رو اونطوری میبره پیشه، یعنی دیگه از خود بی خبر میشی. ببین هر جا رو میگیریم میرسیم به همون بی خبری از خود. بس یک بی چیز میشی، دو مسیرت راحت تر میشه، سه خبر از خودت نداشته باشی. در نهایت به هیچی غیر از خدا فکر، هر چی هست اوه دیگه، اصلا دیگه ما موجودیتی نداریم. مثل همون داستان مثنوی، یه عاشقی میره در خونه معشوق، هی در میزنه در میزنه، بالاخره وا میکنه، میگه چیه؟ پاشنه در رو کندی. میگه منم، من عاشق تو هم. میگه عاشق مگه من داره؟ او رو بابا من چیه؟ بعد اون میره سالها رو خودش ریاضت و تمرین و اینا، میاد دوباره در میزنه، اون آیفون رو بر میداره، میگه کیه؟ میگه اینجا هم هست توی، منی دیگه وجود. این همینه، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی، وچه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. خب حالا وقتی به این مرحله برسی اون چی میبینی روبروت؟ فقط دیگه وجه خدا. وجه یعنی صورت، توجه یعنی چی؟ از وجه دیگه، یعنی صورت تو از من بر نگرد، اینوری کنی اینوری کنی، حسن رو ببینی، حسین رو ببینی، به من فقط توجه کن. توجه یعنی من فقط تو رو میبینم، به قول چی؟ فیس تو فیس، هیچ جای دیگر رو نمیبینم. این میشه وجه. خدا وجه داره که گفته خدا وجه خدا. چند تا دیدگاه در ادبیات ما هست، یعنی در متون مذهبی ما که به ادبیات عرفانی ما راه پیدا کرده. یکی از قائلین به اینن که آره خدا رو میشه دید به همین چشم سر، یعنی شما این مراتب رو طی کنی خدا رو میبینی. حالا اونی که میبینی چیه؟ بعضیا قائلن در صورت یک جوان مثلا زیباروی جوان، چنان که کسی ها بعضیا دیدن و اینطوری تصویر کردن، بعضیا میگن در قالب نوره، بعضیا میگن در قالب زوره، حالا هرچی. ولی بعضیا میگن نه، تو خدا را درک خواهی کرد، به این چشم سر با این دوتا چشم نمیبینی ولی خدا رو درک میکنی. خب این یه مقدار برای ما که شیعه ای، ما در نگاه شیعیان خدا به چشم سر دیده نمیشه. بعد قائلین دوباره داریم اونور، یعنی جهان پس از مرگ. بعضیا معتقدن دوباره خدا رو میبینی، بعضیا میگن بازم خدا رو نمیبینی، فقط آثارش. چرا؟ چون اونایی که همش اصرار به ندید خدا دارن میگن دیدن برای صور مادی و قابل درکه. چون خداوند مادیت نداره، ببین این دست من مادیت داره، من دوتا رو به هم میزنم صدا میده، اگه مادیت نداشته باشه شما دست منو نمیبینی. بعد من میگم من دست دارم، شما نمیبینی. بعد همینطوری که میگم من عقل دارم ولی شما، ولی عقل داشتن منو یا عقل نداشتنمو از روی یه چیزایی درک میکنی. دست حالت مادی داره، عقل حالت مادی نداره. اونایی که قائلن نه در این دنیا نه در اون دنیا ما خدا رو نمیبینیم، چون قائلن که خدا ماده نیست، فقط قابل درکه. خب حالا برای کیا قابل درکه؟ برای کسی که یه چیز کوچیک رو درک نمیکنه، خب اونو که دیگه اصلا درک نمیکنه. اینجا یه واژه‌ای میاد در ادبیات عرفانی، بهش میگن صاحب نظر. نظر یعنی دیدن، یعنی اونی که میتونه ببینه. حالا قائلین به چشم سر یعنی با چشم سر میبینه، قائلین به درک یعنی اون درک و بینش و بصیرت و شهودش کار میکنه. خب بس این دیدنم همچین برای هر کسی نیست. هر کسی بیاد بگه من با خدا رو پله نشسته بودم داشتم چای میخوردم و از این حرفا، نداری داشت نمیدونم از من تشکر میکردی همچین چیزایی. حالا توی وجه خدا بودیم، یه وقفه ای افتاد توی وجه خدا بودیم. یه نکته ای هم تو وجه خدا هست، تو آیه 115 سوره بقره، اونجایی که میگه چه به مغرب رو کنی چه به مشرق، خدا همه جا هست. بعد اونجا عین واژه وجه الله رو میاد. بعد به خاطر همین یه عده اعتقاد بر این پیدا میکنن که ببین بس خدا یه وجهی داره، فقط همه جا هست. اینطور نیستش که شما نتونی به اون وجه خدا برسی. به وجه خدا میرسی و در نهایت باید جهتت رو درست تنظیم کنی. وجه خدا اگر شود منظر نظر، یعنی روبروت قرار بگیره و ببینی، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. اون موقع است میتونی بیای بگی من صاحب نظرم. الان ما میگیم صاحب نظر مثل این که مثلا من میخوام برم پارچه بخرم لباس بدوزم، میگم ببین من که بلد نیستم. خانم ارجمند تو صاحب نظری در زمینه پارچه؟ با من بیا. حال کردی ایشو نگفتم؟
یه روزا رفتم پارچه خریده بودم.
آها داشتی با اون حال میکردی، گفتم حالا الان میگه خوب. یه بار گفت نگفت ارجمندی، گفت ارجمند. بعدش خانم ارجمند بیا بریم پارچه بخریم، تو صاحب نظری. صاحب نظر یعنی این که قدرت تشخیص یه چیزی رو داره و در یه علمی به قول خودمون صاحب نظره و مثلا به اون درجه مرجعیت رسیده، کسی بخواد در موردش سوال کنه میره از اون میپرسه. خب این از صاحب نظر. ولی غیر از این صاحب نظر که وقتی تو اون وجه خدا رو ببینی صاحب نظر میشی، صاحب نظر به معنایی که توضیح دادم هم هست، یعنی انقدر این ظرفیت رو داشتی به اون درک و بینش از خدا رسیدی، بعد تو صاحب نظری، یعنی چشم دیگه چیزایی میبینه که ماها نمیبینیم. تو مو میبینی و چشم، تو ابرو اشارت ها. بعد اونجاست که میگه چون پرده بر بی افتد از بر یقین من افسوده، من خودم اون بر پرده رو میبینم. بچه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی، که دیگر زبر شوید. نسخه دکتر خالد. خب کیمیا چی بود؟ صدای چیه؟ آها اب نداره، اب نداره. خب این بنیاد هستی تو زیر و زبر شود یعنی چی؟ الان توی کیمیا نشون دادم، گفتم که کیمیا چیه؟ اون عنصر درونی رو تغییر میده. این اینجا یه جور دیگه میگه بنیاد هستی تو زیر و زبر شود. اون وقت میرسی به یه جایی که دیگه در دل مدار هیچ، یعنی دیگه باکی نداشته باش، ترسی نداشته باش که دیگه از زیر و زبر نمیشوی. خب یه نکته توی زیر و زبر بگم. ببینید در آیات قرآن هم اومده انسان با یه سری خصلت ها به وجود اومده، مثلا حسوده، ناسپاسه، بخیله، طماعه، اینا صفاتیه که خدا به قرآن در رنج آفریده شده. مثلا یعنی به خاطر اینکه انسانی حسود هستی، به جهت اینکه تو انسان آفریده شدی بخیلی، طماعی، ناسپاسی، زیاده خواهی، هم کم 5-6-7 دست بکنم. حالا من اگه بخوام به اون مقامات برسم باید حد صفات حیوانی که سر جاش، اونا که هیچ، از اون مرحله رد شدیم، اینایی که جزء ذات انسانی منم هست رو از خودم دور کنم. نافرمان، ناسپاس، طماع، بخیل، حسود، حریص، اینا سختش اینجاست. حالا یه ذره کم خوابیدن و کم خوردن و نمیدونم نیروی شهوانی رو کنترل کردن باز قابل تحمل تره. برسی به این مرحله دیگه اینه که اون بنیاد هستی تو، یعنی آن چیزی که تو با اون پایه گذاری شدی، دقیقا معادل همین 6-7 آیه قرآنه که ما انسان رو در رنج، در سختی، با حسادت، با این آفریدیم. یعنی چون تو انسان هستی این ویژگی ها رو داری. واسه این بیبی من اصلا حسود نیستم، همون که داری اینو میگی حسودی، وگرنه اونی که حسود نباشه اصلا نمیدونه حسودی یعنی چی، اصلا لازم نیست بگه. بچه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. بنیاد هستی تو حالا زیر و زبر بشه، پایینه میره بالا، بر میگرده، ورق بر میگرده. اون وقت دیگه نگران نباش، ناراحت نباش که دوباره زیر و زبر بشی. این هم دوتا معنی داره. یه معنیش اینه که هیچ آسیبی به تو نمیرسه، مثل همون یک موی تر نمیشه. یه معنیش اینه که برخی معتقدن تو اگر از نقطه آ رفتی به نقطه بی، این رفتن کامبک نداره، نمیتونی برگردی. حتی بعضی ها قائل به اینن که مثلا مستحبات و واجبات و غیره برای اینه که تو به اون نقطه بی برسی، وقتی رسیدی دیگه لازم نیست اصلا اعمال رو، اعمال از تو ساقط میشه، چون تو از اونجا نمیتونی برگردی. ولی شیعه به این اعتقاد، این جزء اعتقادات شیعیان نیست. شیعیان میگن ما الگومون علی ابن ابی طالبه که تو محراب ضربت خورد، دیگه از علی واصل تر داری؟ نه، که تا لحظه آخر واجباتش رو ترک نکرد. حالا میگه اگه تو بنیاد هستید زیر و زبر شه، یعنی اون منیت و انانیت و خودخواهی و حسد و غیره رو بذاری کنار، به اون مرتبه برسی، دیگه بر نمیگردی. ولی ماها معتقدیم نه، 70 سال عبادت یک شب به باد میره. چه بادی هم میره، یه جوری که صداش تا آمریکا هم میرسه. حالا اینم یه نظریه است که اون موقع دیگه نگران نباش که دیگه به حالت قبلی بر دیگه آدم قبلی نمیشه. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شد، و یه معنی دیگه شم همینو که اصلا دیگه رنجی به تو نمیرسه. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل. حالا همه اینا رو گفت، یک دیدی از کلیدهای رسیدن به وصال در مراحل سلوک همنشین خوب. نمیشه من با هر آدمی نشست و برخاست کنم، با هر آدمی ارتباط داشته باشم، هر جایی دلم خواست برم، هر کاری دلم خواست بکنم، بعد بگم در مسیر طی طریق و سلوکم هستم. از این خبرها نیست. باید قشنگ حواست حتی به اطرافت، با کی میشینی، با کی بلند میشی، با کی نهار میخوری، پیش کی میری، صدای کیو میشنوی، کدوم رادیو رو گوش میدی، کدوم تلویزیون رو میبینی، کدوم کانال رو فالو میکنی، کدوم نمیدونم بلاگر رو فالو میکنی، همه اینا. چرا؟ چون ما چند تا ورودی داره بدنمون، یکیش همین دهان رو میخوری. میگن یاد چقدر این توصیه کس که به غذاتون توجه کنید چی میخورید. یکی از ورودیامون چی میشنوی، چی میبینی، کجا پا میذاری، به کی دست میدی، اینا ورودیای بدنه. کنترلش نکنی بعدم میگه حالا مهم نیست، یه 2 دقیقه هم مثلا بشیم عزم خانم چی میگه، اسقر خانم اصغر آقا چی میگه، یه با این یه گپی بزنم، با اون یه صحبتی کنم، خونه فلانی برم، نمیدونم یه حالا یه آنتالیا یه دوری بزنیم. ای بابا من کس از خودم مطمئنم، بعد از اونجا نمیدونم این کار رو کنیم. نه، باید کنترل کنی، این بخشی از مسیر سلوکه. کنترل هر کس اندازه خودش ها. حالا من اینا مثال زدم، فقط به باب این که ذره ذره و قطره قطره کنترل کنید. بعد حالا اینم میگه تازه حافظ که خیلی بیشتر از کنترل داره، میگه باید که خاک درگاه اهله، و خاک در خونهشون باشی. حالا اهل هنر چیه؟ اینم بارها گفتم، هنر در دوره حافظ یعنی فضیلت، یعنی اخلاق مداری، یعنی اونی که انسانیت داره، اخلاق داره، فضیلت داره، یا در نهایت همین عارفان و اهل سلوک و اهل اخلاق و ادب و نمیدونم انسانیت. خب امیدوارم که در اولا اهل هنر رو پیدا کنید. پیدا کردید یه شمارش هم بر ما هم بفرستید، یا حداقل خونهش رو بگید که ما هم بریم خاک درگهش بشید، چون اصل مهمش به نظر من پیدا کردن اینه. والا چی بود؟ دیشه فاچراخ همی گشت گرد شهر، که از دیبودت ملولم و انسان هم رسید. گفتن یافت می نشود، جسته این ما دوبان چه یافت می نشود. ما که عمرمون به جستجو گذشت، ولی حالا اگه شما یه وقتی پیدا کردید به ما خبر بدید. دوم این که این غزل برای مطالعه نیست، به نظرم این غزل برای عمل کردنه. انشالله اهل عمل باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.